با آقای سجاد ستایشی بحثم و جلو میبرم. تو قسمت اول آقای ستایشی به این بپردازیم که اون موقع وضعیت احزاب در ایران چگونه بود و کدام جریانهای حزبی و روشنفکری و اون چه که در جامعه مدنی فعال بودن کدام یک با جنبش دانشجویی بیشتر و بهتر همراهی کردن؟
ببینید، ماجرا اینه که خب همه احزاب و همه جریانهای فکری و سیاسی تلاش داشتند که جنبش دانشجو رو همراه خودشون بکنن، با حالا اقدامات مختلف و سخنرانی ها و امتیازات مختلف. ما چند بخش میتونم بگم که میشه به چهار بخش تقسیم کرد این جریانات رو، که به اصطلاح در فضای دانشجویی سعی میکردن که ورود کنند و حضور داشته باشند و فعال بودند. خب یه جریان جریانی بود که وابسته بود، کاملا وابسته به حاکمیت وقت رژیم پهلوی بود، که تلاش میکرد که به قولی هم دانشجوها رو به یه نوعی تطمیع کنه و از طرفی هم رصد میکرد فعالیت دانشجوها رو که یک وقت علیه حاکمیت وقت اقدامی نکنند و برخورد میکرد، دستگیر میکرد و جلوگیری میکرد از فعالیت هایی که بالاخره ضد استبدادی جنبش دانشجوی دانشجوان. علاقه هم داشت که به جریان دانشجوی نفوذ داشته باشه و افرادی رو مال خود کنه و اونجا ورود بکنه به این ماجرا. دسته دوم دسته خب روشن فکرانی بودند که به اصطلاح مجموعه جبهه ملی شناخته می شدند و خب گرایشات حالا در متعدد و متکثری هم داشتن، هم نیروهای ملی مذهبی بودن، هم نیروهای ملیگرای غیر مذهبی هم بودن که
و در سالهای بعد مثلا نهضت آزادی
بله ماهیتشون مشخص تر شد. خب جریان جبهه ملی هم بالاخره یک دیدگاه خاصی داشت توی میدان سیاست ایران، در این حال که خب نگاهش نگاه انقلابی نبود، نگاهش نگاه بیشتر اصلاح گرایانه بود، یعنی دنبال براندازی اون ساختار حاکم نبود، منظور رژیم پهلوی است، و به دنبال یک اصلاحگری بود در درون ساختار نظام پهلوی،
رضایت به اصلاح داده
بله
بود.
یعنی دنبال اینکه بخواد سیستم رو یک دگرگونی ایجاد بکنه واقعا نبود، ولی خب منتقد وضعیت بود. گرایشاتشون هم بالاخره گرایشات به اصطلاح میشه گفت لیبرالیستی بود.
پس بیشترین حمایت رو از کجا میگرفت جنبش دانشجویی؟
حالا عرض میکنم جلوتر بریم.
میخوام یه ذره سریعتر بله. بیایم به بحث امروزمون.
دسته سوم، دسته ای که به اصطلاح ما اونها رو چپا میدونستیم، حزب توده و در واقع سازمان مجاهدین خلق و جریان چریک های فدایی و جریان هایی که به اصطلاح چپ میدونسته میشدن، خب اینها عبور کرده بودن از اون مسائل و مفاهیم دینی و خیلی هم در واقع افرادی به اونها گرایش پیدا میکردن، جذب پیدا
میشدن
و نفوذ خیلی جدی داشتن و فعال هم بودن. بالاخره رژیم پهلوی رو اینها هم خیلی به اصطلاح زوم بود و فعالیتاشون خیلی جدی رصد میکرد، زندان دانشجوهاشون زندان میرفتن به اون جریانی که نزدیک بودن و خب دیدگاهاشون هم یه بخشش واقعا مبارزه مسلحانه بود. اون جریان هم بالاخره وجود داشتن در جنبش دانشجویی و فعال بودند. اما بخش چهارم که حالا من سعی میکنم در ادامه بس به این بخش چهارم بیشتر بپردازم، دانشجویان مسلمان بودند. دانشجویان مسلمان خب اصلا آمدند و انجمن اسلامی در دانشگاه تهران ابتدا کار تشکیل شد که شهید مصطفی چمران در واقع پیش قراول و در خط مقدم این ماجرا بود. تأسیس انجمن اسلامی دانشگاه تهران باعث شد که یک خط مشخص و مرزبندی بین دانشجوهای مسلمان و غیر مسلمان اتفاق بیفته و کاملا هم رویکردشون بر اساس منویات حضرت امامیه که امام بالاخره اونجا مرجع تقلید بودند در دوره مبارزه و بعد هم تبعید شدند، کاملا دستورات و فرامین حضرت امام رو پیروی میکردن
و از اینجا نزدیک میشن به جریان انقلابی.
بله ماجرای انقلاب پیش میاد، حالا من در ادامه بحثم میگم که نقشی که رهبران انقلاب مثل شهید بهشتی داشتن، مثل استاد مطهری، مثل آقای دکتر شریعتی در
مثل
این
دکتر روند. حسن حبیبی
بله.
اینا میان نزدیک
بله.
میشن
بله دقیقاً. حالا اینو من در ادامه میگم، ولی میخوام بگم این چهار بخش در واقع بله. دانشجوها تو این چهار دسته بودند که این دسته بالاخره مسلمان حزب اللهی انقلابی پیرو خط امام آمدند و خب به طور جدی حضور پیدا کردن و بعد از انقلاب هم بالاخره اقدامات جدی